آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. یاران صمیمی در شنبه 8 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 12 ربیع ثانی و 28 نوامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید با برنامه های ما همراه باشید. برای یکایک شما عزیزان بهترین ها را آرزومند هستیم. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران، و در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي. نقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد انشاءالله. سپاسگزار هستیم که قصد همراهی با برنامه های شامگاه در روز شنبه را دارید. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را همراهی بفرمایید. پس از آن برنامه اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، برنامه نعمت جوانی، برنامه گلبرگ، پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. دعوت میکنم همراه ما باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت مجازات عاملان ترور شهید محسن فخرزاده دانشمند هسته ایران. واکنش های گسترده در ایران و جهان به ترور دانشمند ایرانی. و بررسی طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم در پارلمان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پی ترور دانشمند هسته‌ای ایران شهید محسن فخری‌زاده با صدور پیام بر پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و عامران آن تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی ترور دانشمند هسته‌ای شهید دکتر محسن فخری‌زاده در پیام اظهار کردند: این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی است. ایشان از همه دستندرکاران خواستند با جدیت دو موضوع مهم را در دستور کار قرار دهند. نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و امردهندگان آن و دیگر پیگیری تلاش علمی فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی به آنها اشتغال داشت. رهبری معظم انقلاب اسلامی با تبریک شهادت و تسلیت فقدان این دانشمند ممتاز و برجسته هسته‌ای و دفاعی به خاندان مکرم او و جامعه علمی ایران و همکاران و شاگردان او در بخش‌های گوناگون علوی درجات را برای شهید محسن فخری‌زاده از خداوند متعال طلب کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بیشک تروری دانشمندان هسته‌ای برگرفته از ناتوانی دشمنان قسم خورده ملت ایران در برابر حرکت علمی و افتخارات و توانمندی های ملت بزرگ ایران می باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در پیام با تسلیت شهادت شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران افزود یک بار دیگر دستان پلید استکبار جهانی با مزدوری رژیم غاصب صهیونیستی به خون فرزندی از فرزندان رشید و برومند این مرزبوم آغشته شد و ملت ایران را در غم و اندوه از دست دادن دانشمند پرتلاش فرو برد. حسن روحانی تاکید کرد دشمنان زبون ملت ایران بدانند با شهادت نه تنها خلل در اراده جوان و دانشمندان ایران اسلامی در پیمودن راه رشد شتابنده علمی و فتح قله های افتخار ایجاد نخواهد شد، بلکه عزم آنان را در ادامه راه این شهید گرانقدر مصمم‌تر خواهد کرد و خون شهیدانمون جوشان و خروشان باقی خواهد ماند. شهید فخری‌زاده استاد فیزیکی دانشگاه امام حسین علیه السلام تهران و دانشمند بلندپایه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بود که رسانه‌های غربی لقب پدر برنامه اتمی و حافظ بزرگترین اسرار هسته ایران را به او داده بودند. در تهیه واکسن کرونا نیز مجموعه زیر نظر شهید فخری‌زاده قدم‌های بسیار بلند برداشتند. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در معرفی تلاش‌های علمی این شهید بزرگوار اینطور اظهار نظر کرد:
شهید عزیز و دانشمند بی ادعای ما شهید دکتر فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی که به عنوان معاون وزیر دفاع سالیان سال این سازمان رو به خوبی اداره کردند، منشأ خدمات بسیار بزرگی برای ملت عزیز ما بودند، هم در عرصه‌های دفاعی و هم از سرریز اون در عرصه‌های غیر دفاعی. در عرصه‌های دفاعی نوآوری‌های ویژه‌ای داشتند که به دلیل نوع کارها ما راجع به اونها کمتر صحبت کردیم، مثلا موضوع لیزر در پدافند هوایی یا کشف و شناسایی هواپیماهای متجاوز از طرقی غیر از رادار که ویژه نوآوری‌های دفاعی بود، از آثار بزرگ ایشون هست که اگر اقتضا بکنه حتما روزهایی نسبت به اونها صحبت خواهیم کرد. از سرریز این علم و فناوری ایشون در خدمت مردم عزیزمون بودند. اشاره کردم اولین کیت تشخیص کرونا رو مجموعه تحت مدیریت ایشون ساختن. در حوزه واکسن قدم‌های بلندی رو برداشتن که انشاءالله خبرهای اون به مردم عزیزمون تقدیم خواهد شد. فازهای در واقع فاز یک آزمایشات انسانی رو در حوزه واکسن کرونا پیش رفتن، کارهای بزرگی که برای مردم عزیزمون انجام دادن.
روحانیان و علمای اهل سنت ایران نیز ترور شهید محسن فخری‌زاده را به ملت ایران تسلیت گفتند و شناسایی و مجازات عاملان این اقدام ناجوانمردانه را خواستار شدند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مسجد مکی و مدیر حوزه علمی دارالعلوم اهل سنت شهر زاهدان ایران در پیام به مناسبت ترور دکتر محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران نوشت: بنده این جنایت آشکار را به شدت محکوم میکنم و برای شهید محسن فخری‌زاده مغفرت تامه و علوی درجات از بارگاه الهی مسئلت دارم. خداوند به بازماندگان مرحوم اجر و صبر عنایت کند و عوامل ترور ایشان را به سزای اعمالشان برساند. علما و روحانیان اهل سنن استانهای خراسان شمالی کردستان و گلستان ایران نیز در بیانیه‌های ترور شهید محسن فخرزاده دانشمند هسته‌ای ایران را تصدیق گفتند و از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران درخواست کردند هر چه زودتر عاملان و طراحان این جنایت غیر انسانی را شناسایی کنند و به مجازات برسانند. در افغانستان حزب ها و جریان های سیاسی این کشور ترور نوجوان مردانه شهید دکتر محسن فخرزاده را به شدت محکوم میکنند. همکارمان بهنان یزدانی از کابل گزارشی در این زمینه تهیه کرده است که در آن شما اظهار نظری آقایان حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان، جعفری دبلی کروزبی رفای ملی افغانستان و موسوی پژوهشگر و کارشناس سیاسی افغانستان را میشنوید.
ترور دکتر محسن فخریزاده دانشمند هستی کشورمان از همان دقایق نخست این ترور نوجوان مردانه در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی در افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشت. کابل در هفته‌های اخیر شاهد شدیدترین حملات به مراکز علمی و دانشگاهی بود. این کاربر افغان با انتشار این پیام با اشاره به حملات کابل و ترور شهید محسن فخریزاده نوشت انفجار و انتحار علیه علم و دانش چه در کابل و دانشگاه آن باشد و یا در جاده های ایران محکوم است.
بدون تردید ترور شهید فخریزاده توسط حکومت های تروریستی آمریکا و اسرائیل صورت گرفته است و ما و جهان اسلام آن را محکوم می نماید.
تعدادی از احزاب و چهره های سیاسی افغانستان نیز با صدور بیانیه هایی شهادت دکتر محسن فخریزاده را تسلیت گفتند.
حزب رفای ملی افغانستان عمل ناجوان مردانه غیر انسانی و تروریستی که منجر به شهادت آقای محسن فخریزاده و چند تن دیگر از ملت ایران گردی و شدت محکوم میکند و آن را مصداق بارز تروریسم دولتی از سوی امریکا و رژیم اشغالگر قدس میداند.
موسوی مبلغ یکی از کارشناسان سیاسی افغانستان هم با انتشار عکس شهید فخریزاده نوشت ترور شهید محسن فخریزاده دانشمند هسته ایران ثابت کرد که مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان در حال دمیدن بر آتش‌های جدیدی در منطقه است.
ملت شریف افغانستان هم با توجه به این همپیالگی آمریکا، سعودی و اسرائیل در وقایع جهان اسلام علاوه بر اینکه شهادت شهید فخریزاده را محکوم می‌کنند، همکاری بعضی از سران کشورهای عربی با جبهه صهیونیسم را هم محکوم می‌کنند.
با توجه به همسایگی و البته تاریخ و فرهنگ مشترک، مردم افغانستان همواره با مردم ایران در غم و اندوه ابراز همدردی می‌کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در روسیه نیز ترور دکتر محسن فخریزاده با واکنش‌های شخصیت های سیاسی و محافل این کشور روبرو شد که این اقدام را به شدت محکوم کردند. در این زمینه همکارم سید علی داروبی از مسکو گزارش می دهد.
ترور شهید محسن فخریزاده دانشمند هسته ای کشورمان با استابی گسترده در رسانه های روسیه داشت. شبکه یک تلویزیون روسیه از دست های پیدا و پنهان پشت این ترور گزارش داد و شبکه خبری روسیه 24 با پخش گزارشی مفصل از تلاش آشکار نتانیاهو و سرویس های مخفی رژیم صهیونیستی برای حذف فیزیکی این دانشمند برجسته هسته‌ای گفت. مشاور سابق وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در گفتگو با این شبکه به طور تلویحی دست داشتن سرویس های مخفی رژیم اسرائیل در این اقدام تروریستی را تأیید کرد.
وقتی محسن فخریزاده شناخته شد، به هدفی مهم برای سرویس‌های مخفی ویژه تبدیل شد.
کارشناس دیگری نیز از نقش مهم شهید فخریزاده در نوآوری‌های هسته‌ای گفت. دیگر شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی روسیه نیز با پخش گزارش و تحلیل ترور شهید فخریزاده را رویدادی خطرناک برای امنیت منطقه و جهان عنوان کردند.
مطمئناً این برنامه‌ها هماهنگ شده و آمریکا هم و کشورهای عربی هم در جریان این فاجعه بودند. اسرائیل نگران از اون است که آقای بایدن میتونه به برنامه برجام برگرده.
ترور شهید فخری زاده در صدر اخبار بسیاری از روزنامه ها و همه خبرگزاری های معتبر روسی قرار گرفت و کارشناسان در گفتگو با این رسانه ها اعلام کردند این اقدام تلاشی حد اکثری برای ایجاد ناامنی در منطقه پرآشوب غرب آسیا است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. حزب الله لبنان نیز در بیانیه تروری شهید محسن فخرزاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد. حزب الله اعلام کرد: ما در مقابله با تهدیدات و توطئه‌های خارجی در کنار ایران و ملت آن ایستاده‌ایم. حزب الله در بیانیه خود همچنین تاکید کرد که ایران قادر به شناسایی مجرمان و قطع کردن دست کسانی است که به دانشمندان و مسئولان ایرانی دست درازی میکنند. حال این مجرمان هر کی میخواهند باشند. از سوی دیگر، نام شهید فخرزاده در فهرست 5 شخصیت ایرانی قرار دارد که در لیست 500 نفری قدرتمندترین افراد جهان از سوی نشریه آمریکایی فورین پالیسی منتشر شده است. یکی دیگر از مهمترین طرح‌هایی که به همت شهید فخرزاده و گروهش به نتیجه رسید، تولید اولین بسته ایرانی تشخیص کرونا بود که هم اکنون در بیمارستان‌های ایران از آن استفاده می‌شود. انتشار خبر دانشمند هسته‌ای ایران شهید محسن فخرزاده واکنش‌های متفاوت بسیار را در میان مقامات، سازمان‌های بین‌المللی و تحلیلگران سیاسی جهان و منطقه در پی داشته است که این واکنش‌ها و اظهار نظرها همچنان ادامه دارد. معاون سفیر دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در واکنش به این جنایت گفت: ترور دانشمند ایرانی که با چراغ سبز آمریکا برای ترورهای سیاسی برون مرزی انجام شده است. دیمیتری پالیانسکی در این زمینه به گزارش نیویورک تایمز اشاره کرد که در آن به نقل از 3 مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را عامل این ترور معرفی کرده است. کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی، در توییتر نوشت: اگر هدف اولیه این ترور سختر کردن بازگردانی توافق هسته‌ای ایران باشد، این اقدام آمریکا، اسرائیل و جهان را امتر نمی کند. جان برنان، رئیس پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا، هم این ترور یک اقدام جنایی دانست و هشدار داد: این اقدام ممکن است منجر به انتقام مرگبار و دور جدید درگیری ها در منطقه شود. نشریه دیلی میل نیز در گزارش تصویرهای حمله علیه مدیر بلندپایه صنایع دفاعی ایران را تکان دهنده خواند و افزود: اسرائیل متهم است که حدود 10 سال پیش چندین دانشمند هسته‌ای ایران را ترور کرده است. روزنامه انگلیسی گاردین نیز در گزارش ترور شهید فخری‌زاده را به تلاش‌ها برای پیشگیری از بازگشت دولت جو بایدن به توافق هسته‌ای ایران برجام نسبت داد و افزود: اسرائیل و عربستان مایلند که آمریکا خارج از توافق هسته‌ای باشد و به سیاست فشار حد اکثری علیه تهران ادامه دهد. در این میان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در واکنش غیر منتظره به ترور دانشمند هسته‌ای ایران، به جای محکوم کردن این جنایت، تنها از همه طرف‌ها خواست از افزایش تنش‌ها خودداری کنند. خانم اگنس کالامور، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فراقضایی، شتاب زده و خودسرانه در صفحه توییتری خود نوشت: هنوز پرسش‌های فراوانی در مورد ترور وجود دارد. هنوز هیچ عامل دولتی یا غیر دولتی مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. اما یادآوری می‌کنم، خط هدفمندی فرامرزی که خارج از منطقه درگیری مسلحانه رخ می‌دهد، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در مورد منع محرومیت خسرانه حق حیات و پایمال کردن منشور سازمان ملل متحد که استفاده فرامرزی از زور را در زمان صلح ممنوع می‌سازد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز شنبه با صدور بیانیه ترور شهید دکتر محسن فخری‌زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و صنعت دفاعی ایران، را اقدام جنایتکارانه و خلاف اصول احترام به حقوق بشری اتحادیه اروپا عنوان کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در نامه به دبیرکل سازمان همکاری شانگهای خواستار یاری این سازمان برای مجازات تروریست ها شد. محمد کشاورزاده، سفیر ایران در چین، روز شنبه در این نامه خطاب به ولادیمیر ناروف، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، نوشت: یکی از هدف‌های اصلی از تشکیل سازمان همکاری شانگهای که جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارد، تلاش جمعی متعهدانه کشورهای عضو این سازمان برای تامین امنیت و ثبات در منطقه اوراسیا و مقابله با تهدیدات برگرفته از تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی است. سفیر ایران در چین با یادآوری نقش ایران به عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم از دبیر کل این سازمان خواسته است، در شرایطی که بعضی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با جنایت‌های مختلف سعی در افزایش اختلافات و ماجراجویی‌های خطرناک در غربی آسیا دارند، ضمن محکوم کردن ترور دانشمند هسته‌ای ایران شهید فخری‌زاده از تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک و قانونی این سازمان برای یاری به شناسایی محاکمه و مجازات دستاندرکاران این جنایت استفاده کند. اما وزیر خارجه آمریکا چند ساعت قبل از ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و صنایع دفاعی ایران انجام شده تاکید کرد که آمریکا هر شخصی را که برایش مشکل ایجاد کند حس خواهد کرد. در بخشی از این مصاحبه که پنجشنبه شب وقت محلی با شبکه خبری فاکس نیوز انجام شده و متن روز جمعه در سامانه وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، مایک پامپئو در پاسخ به سوال درباره خارج شدن نیروهای آمریکا از افغانستان گفت: ما هر زمان که بتوانیم نیروهامان را به خانه برمیگردانیم و البته کارهایی که لازم باشد را نیز انجام میدهیم. اگر شهید قاسمی سلیمانی مشکل باشد، او را از سر راهمان برمیداریم. اگر حمزه بن لادن خطری را برای ما ایجاد کند، او را نیز حذف میکنیم. وزیر خارجه آمریکا خود مدتها در مقامهای اطلاعاتی فعالیت کرده و حتی درست پیش از تعیین شدن به این منصب رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یعنی سیا بود. مدیر کل پیشینی وزارت امور راهبردی رژیم صهیونیستی محسن فخری‌زاده را قاسم سلیمانی برنامه هسته‌ای ایران خواند. یوسی کوپرفسر افسود: تنها تل اویو میتواند چنین حادثه را رقم زند. المایودین همچنین به نقل از رسانه های صهیونیستی به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی اشاره کرده که گفته است: این هفته کارهای زیادی انجام دادم اما نمیتوانم همه چیز را فاش کنم. نتانیاهو در صفحه تویتری خودم به صورت مبهم نوشت: شهروندان اسرائیل، شنبه خوبی را برای شما آرزو میکنم. از نگاه بعضی از رسانه های رژیم صهیونیستی این پیام تویتری نتانیاهو اشاره غیر مستقیم به عملیات ترور در ایران بوده است. نتانیاهو پیش از این نیز به نام محسن فخری‌زاده به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده بود. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با چند خبر از تاجیکستان ادامه میدیم. رئیس جمهوری تاجیکستان گسترش موج دومی بیماری کرونا در بعضی از کشورهای جهان را دلیل ممنوعیت برگزاری مراسم سال نو میلادی در کشورش اعلام کرد. امام علی رحمان در نشست هیئت حکومت گفت: برای حفظ سلامتی مردم تاجیکستان هر نوع مراسم تجلیل از سال نو میلادی از جمله نصب درخت کاج، نشست‌های فرهنگی، برنامه‌های عمومی در مرکزهای آموزشی، ادارات، سازمان‌ها ممنوع می‌باشد و نهادهای مربوط باید اجرای این دستور را در همه ادارات پیگیری کنند و همچنین پایبندی و مقررات بهداشتی، الزام به استفاده از نقاب در مکان‌های عمومی و رعایت فاصله اجتماعی در مراکز تجاری و وسایل نقلی عمومی کشورش را خواستار شد. روز 18 نوامبر ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا در تاجیکستان با هدف پیشگیری از گسترش کووید 19 برگزاری جشن سالی نوی 2021 را در این کشور ممنوع کرد. نظارت بر اجرای این دستور بر عهده وزارت‌های کارهای داخله، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میباشد. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اصلاح قانونی تنظیم جشن و مراسم در این کشور را بررسی میکند که مهمترین محور آن ثبت ازدواج نوعروسان را در بر میگیرد. سید جعفر عثمان‌زاده نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان گفته است که در صورت اصلاح این قانون، زمینه حضور روحانیان مسلمان در اداره های ثبت احوال و خواندن خطبه نکاح در این مکان ها فراهم می شود و نیاز به رفتن این افراد به خانه عروس باقی نمی ماند. عثمان زاده می گوید: با این اقدام دیگر ضرورت برای برگزاری مراسم عقد در منزل عروس وجود ندارد که معمولا با دادن ضیافت و هدیه های به شرکت کنندگان همراه است و از این حساب می توان خرجی عروسی را کاهش داد و این مبلغ را برای نیازهای دیگر خانواده خرج کرد. تعدادی از روحانیان تاجیک معتقدند که حکومت قصد دارد با این اقدام آنها را از اندک دستمزدی که برای خواندن خطبه نکاح دریافت نکردند محروم سازد. 36 مورد جدیدی کووید 19 در تاجیکستان شناسایی شد. با گزارش مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی تاجیکستان، با شناسایی این 36 بیمار جدید، شمار عمومی بیمار مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان به 12118 نفر رسید. همچنین شمار جانباختگان ویروس کرونا در تاجیکستان تا ساعت 19 روز شنبه 28 نوامبر امسال بدون افزایش همان 86 نفر قبل است. گفته می شود از 12118 بیماری گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 11518 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 40 بیماری کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. اما سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 13000 بیماری جدید کووید 19 در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. خانم سیما سادات لاری روز شنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران گفت در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 13402 بیماری جدید کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 1824 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز خدمات مورد نیازشان رسانده شد. لاری افزود مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 35799 نفر رسیده است. و همچنین تاکید کرد خوشبختانه تا کنون 648831 نفر از آنها بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. مجموع جانباختگان کووید 19 در ایران نیز به 47486 نفر رسیده است. این در حالی است که تعداد افراد گرفتار ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 62 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,451,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 42 میلیون نفر هم بهبود یافتند. و جایزه سال فناوری در بخش زنان در انگلستان به دکتر سپیده چکاوه، استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد برای نوآوری در حوزه فناوری ارتباطات اعطا شد. در این زمینه گزارش همکارمان مشتبه قاسمزاده را از لندن بشنوید.
بیشک زبان یکی از کلیدهای اصلی باب گفتگو و ارتباطات افراد، اقوام و ملل مختلفه. در دنیای کنونی ارتباطات جهانی، اگر زبان مشترک نباشد، ابزاری که این امکان را فراهم کند بسیار مهم خواهد بود. کاری که دکتر سپیده چکاوه برای نوآوری در این زمینه توانست جایزه سال زنان نوآور در انگلستان را به دست آورد.
Hallo, ich möchte Ihnen die Funktionalität des Pixel Chats zeigen.
این سیستم در حال عادیش این هستش که هر کسی به زبان خودش میتونه صحبت بکنه و مکالمه داشته باشه با هر کسی دیگه‌ای و حدود 100 تا 120 زبان رو ما حمایت میکنه سیستم پیکسل چت که میشه در آن واحد این رو با همدیگه مکالمه داشته باشن. شما مثلا برای نمونه با یک کسی فارسی صحبت میکنید، اون طرف چینیه، اون با شما چینی جواب میده و شما مکالمه این شخص رو به زبان فارسی دریافت میکنید همونطور که اون مکالمه شما رو به چینی دریافت میکنه.
نیازهای ارتباطاتی شرایط کرونایی هم توجه به این نوآوری را بیشتر کرد.
من این رو برای 5G درست کردیم، بعد کرونا اتفاق افتاد و من دیدم که مردم خیلی از روی مثلا سیستم‌های مثل زوم یا سکایپ و اینها استفاده می‌کنن که اینها نسبت به پیکسل چت خیلی ابتدایی‌اند، چون با زوم یا سکایپ شما ویدیو کانفرنسینگ انجام میدید ولی زبان مشترکتون یکی هست، یعنی باید با انگلیسی حرف بزنید یا مثلا فارسی حرف بزنید. پیکسل چت اجازه میده که هر کسی به زبان خودش صحبت بکنه و در این اتاق پیکسل چت شما میتونید تا 100 تا زبان با همدیگه در تماس داشته باشید و مردم رو بتونن با همدیگه در آن واحد بدون اینکه زبان براشون مشکلی باشه بتونن ارتباط پیدا کنن.
هرچند اغلب سیستم های هوش مصنوعی قابلیت خودیادگیری دارن، اما ضریب خطا هم در ارزیابی کیفیت چنین نرم افزارهایی مهم است.
برای زبانهایی که خیلی ازش استفاده میشه، مثلا انگلیسی، چینی، روسی و اینها، این ضریب ترجمه به ترجمه خیلی بالاست، مثلا 98%. خودم چون ایرانی هستم خیلی روی اینی که زبان فارسی که ما انجام میدیم درست باشه.
دریافت ترجمه همزمان چندین زبان از دیگر ویژگی های نوآوری دکتر چکاوه عنوان شده.
شما مثلا این رو روی موبایلتون دارید، شما صحبت میکنید میرید تو، یا مثلا به گوشی میذارید و شما این رو به زبون خودتون صحبت میکنید و به گوشی تمام کسایی که زبانهای خودشون رو صحبت میکنن شما این رو به زبون مثلا فارسی میشنوید. پیکسل چت مشکل ارتباطی زبان رو از بین میبره.
پیکسل چت is a technology that allows communication over 100 languages instantly.
PixelChat ist eine Technologie, die die sofortige Kommunikation über 100 Sprachen ermöglicht.
نوآوری این استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد و نظایر اون شاید در آینده نزدیک انقلابی در تعامل جهانی افراد پدید بیاره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنوید و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که در آن موضوع شرط گذاشتن ترامپ برای ورود جو بایدن به کاخ سفید بررسی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار گفت چنانچه مجمع گزینندگان یا الکترال کالج به رقیبش جو بایدن رای بدهند او کاخ سفید را ترک خواهد کرد. با این حال ترامپ بار دیگر ادعای خود را درباره جو بایدن رقیب دموکرات انتخاباتی خویش تکرار کرد و گفت او نامزدی نیست که 80 میلیون رای آورده باشد. با وجود اصرار همروزه دونالد ترامپ بر ناسالم بودن و تقلبی بودن روند انتخابات در آمریکا، جو بایدن نام نخستین اعضای کابینه خود شامل وزیر کارهای خارجه، وزیر امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مدیر ملی اطلاعات، سفیر در سازمان ملل متحد و فرستاده ویژه در امور تغییرات آب هوایی را اعلام کرد. این افراد اکثرا کسانی هستند که در دولت پیشین آمریکا به ریاست باراک اوباما و معاونت جو بایدن مقام‌های مهمی را در اختیار داشتند. در این میان حضور آنتونیو بلینکن در مقام وزیر خارجه، جک سالیوان در مقام مشاور امنیت ملی و جان کری در مقام فرستاده ویژه در امور تغییرات آب هوایی نشان می‌دهد که رویکرد دولت بعدی آمریکا برای جو بایدن بازگشت به نقش چندجانبه‌گرایی با متحدان سنتی واشنگتن خواهد بود. همین موضوع نیز موجب خوشحالی نزدیکترین متحدان واشنگتن به ویژه در اروپا شده است که دوران سخت از خودمحوری و یکتازی‌های آمریکا در دوران زمامداری دونالد ترامپ را پشت سر گذاشتند. جو بایدن در ابتدا گفت که قصد دارد آمریکا را به صحنه جهانی بازگرداند. وی درباره نفراتی که به عنوان اعضای گروه امنیت ملی کاخ سفید انتخاب کردند گفت تیم امنیتی من بازتاب دهنده این واقعیت است که آمریکا به صحنه جهانی باز خواهد گشت. جو بایدن هنگام معرفی اعضای گروه امنیت ملی خود همچنین گفت جک سالیوان رهبری مذاکرات اولیه را که به فصول برجام انجامید بر عهده داشت. آنتونیو بلینکن که از سوی جو بایدن با عنوان نامزدی مقام وزارت خارجه این کشور معرفی شده است گفت نمیتوانیم مشکلات دنیا را حل کنیم، نیاز به همکاری و شراکت کشورهای دیگر نیز داریم. وی در ادامه افزود آمریکا بیش از هر کشوری دیگری روی کره زمین این توانایی را دارد که دیگران را برای حل چالش های دنیا گرد هم بیاورد. لیندا گرینفیلد گزینه پیشنهادی مقام نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد هم تاکید کرد که میخواهم به شما بگویم آمریکا بازگشته، چند جانبه گرایی بازگشته و دیپلماتیا بازگشته است. و افزود اختلافات پیشروی ما شامل بیماری فراگیر کووید 19، اقتصاد جهانی، تغییرات جهانی آب هوایی، مهاجرت جمعی و فقر مفرط و عدالت اجتماعی می باشد. اما اگر آمریکا رهبری امور را در دست داشته باشد، به ادعای وی این مسائل قابل حل می باشد. یک سالیوان مشاور امنیت ملی پیشنهادی آمریکا هم گفت در برابر تهدیدهای دائمی از سلاح‌های هسته‌ای گرفته تا تروریسم هوشیار خواهیم بود. جان کری که از سوی جو بایدن به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور تغییرات آب و هوایی منصوب شده خطاب به جو بایدن گفت موضع شما در خصوص بازگشت به توافق آب و هوایی پاریس موضع درست است، اما این توافق به تنهایی کافی نیست. همچنین کامیلا هریس معاون جو بایدن تاکید کرد لازم است ائتلاف های آمریکا را با دیگر کشورها بازسازی کنیم. کامیلا هریس معاون جو بایدن همچنین تاکید کرد باید نهادهای فعال در زمینه امنیت ملی و سیاست خارجی که امنیت ما را تامین میکنند تقویت شود. از این رو وای گفت جو بایدن رئیس جمهوری خواهد بود که از ما خواهد خواست واقعیت ها را بپذیریم و درست عمل کنیم. مهدی زاکریان کارشناس مسائل بین الملل درباره تفاوت های سیاست خارجی دونالد ترامپ و دولت آینده جو بایدن در آمریکا این طور اظهار نظر میکند.
اون چیزی که ما به عنوان شناخت از آمریکا داریم اینه که در نظام سیاسی آمریکا معمولا افرادی رو که میچینن در کابینه بر پایه نزدیکی به دو موضوع صورت میگیره. یک نزدیکی به حزب، دو نزدیکی به نامزد انتخاب شده. الان آقای بایدن رئیس جمهور انتخاب شده هست. بنابراین طبیعیه که افرادی رو انتخاب بکنه که به ایشون نزدیک باشن در درجه اول و در درجه دوم از حزب خودش باشه. و من در میان این افرادی که دارم میبینم اتفاقا برخی از اونها افرادی هستن که دارای سابقه اجرایی، سابقه آکادمیک و سابقه حرفه‌ای در حوزه تخصصی خودشون هستن. و تفاوتی هم که اتفاقا من دارم میبینم برخلاف دوره ترامپ که سعی میکرد صرفا آدمهای حزبی فرمان برای از خودش یا حرف شنو از خودش رو انتخاب بکنه که معمولا اقدام پوپولیست ها و اقدام آدم هایی هست که خود بزرگبین یا متوهم هستن، آقای بایدن سعی کرد کسانی رو انتخاب بکنه که به نفع سیستم آمریکا و در راستای منافع آمریکا عمل بکنن. به عنوان مثال نامزدی رو که انتخاب کرده برای وزارت خزانه داری خودش دارای سابقه در فدرال بانک هست و همینطور ایشون کسی هستش که در دانشگاه هم سابقه آکادمیک داره و با کارهای مهمی در حوزه تخصصی خودش انجام داد. یا برای وزارت خارجه به همین صورت کسی رو که نامزد کرده سابقه حرفه‌ای و دیپلماتیک بالایی داره. پس من اگر بخوام نتیجه گیری بکنم اینه که ایشون در تلاش کسانی رو انتخاب بکنه که در سیستم آمریکا افراد مؤثری باشن و کمک بکنن به قدرتمندی جامعه آمریکا، نه به قدرتمندی شخصی یا فردی یا منافع مثلا خاص جنایی، بلکه داره با نگاه وسیع‌تری به موضوع نگاه میکنه. آمریکا به لحاظ سیاسی منزوی شده به خاطر رویه نادرستی که ترامپ در مقابل ملت ایران انتخاب کرد.
با این حال اصلی ترین مشکلی جو بایدن در مقام رئیس جمهوری آمریکا بازگرداندن اعتماد به دولت این کشور در داخل و خارج از ایالات متحده میباشد. در داخل آمریکا شکاف‌های سیاسی ایدئولوژیکی به قدر زیاد است که حتی با خروج دونالد ترامپ از قدرت ترمیم آن کار بسیار دشوار خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در گفتگوی به مناسبت انتشار کتاب جدید خود تاکید کرده است آمریکا به شدت گسسته شده است و این گسستگی از پیش از دوران رئیس جمهوری ترامپ شروع شده و با پایان رئیس جمهوری ترامپ نیز از بین نمی رود. در عرصه خارجی نیز بازگرداندن اعتماد از دست رفته و جبران زیانهای سنگین 4 سال رئیس جمهوری دونالد ترامپ با شعار اول آمریکا مشکل عمده پیشروی مقامات دولت بعدی در عرصه سیاست خارجی و سیاست امنیتی به حساب می آید. با وجود اینکه سران و مسئولان نزدیک به 100 کشور جهان مقامات سازمان ملل متحد پیروزی جو بایدن را در انتخابات رئیس جمهوری روز 3 نوامبر آمریکا تبریک گفتند، دونالد ترامپ با ادعای تقلب در شمارش آرا همچنان در این مسئله کوتاه آمدنی نیست. با وجود این دونالد ترامپ در اظهار نظر هر روزه خود از پذیرش نتیجه انتخابات خودداری کرده و مدعی است که شکایت های را درباره آنچه که تقلب در فرآیند رای گیری در چند ایالت کلیدی مطرح کرده همچنان پیگیری خواهد کرد. این در حالی است که اکثر این شکایت های دونالد ترامپ و وکیلان حقوقی وی از سوی مقامات ایالتی آمریکا چون میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا بنابر وجود تقلب گسترده در انتخابات رد شدند. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت مجازات عاملان ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران. واکنش های گسترده در ایران و جهان به ترور دانشمند ایرانی، و بررسی طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم در پارلمان تاجیکستان. از دانش نوانده از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و ممنون می سپاریم.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد. سپاسگزاری داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی که در این بخش با ما و شما همراه بودن. اینک دعوت میکنم اقتصاد تاجیکستان را بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، افزایش سطح کاشت باغات در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان قانون بودجه سال آینده 2021 این کشور را امضا کرد. پس از تصویب قانون بودجه سال 2021 در پارلمان تاجیکستان، اکنون این قانون به امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری نیز رسید که زمینه اجرای شدن بودجه حکومت برای سال 2021 را فراهم می‌سازد. بخش درآمدی بودجه حکومت برای سال آینده 2021 در حجم 27 میلیارد و 600 میلیون سومانی پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه سال جاری 2020 به میزان 6.1% یا 1 میلیارد و 600 میلیون سومانی بیشتر است. 88% از بخش درآمدی بودجه سال 2021 از حساب پرداخت مالیات تامین خواهند شد که 18 میلیارد و 800 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. مبلغ 1 میلیارد و 400 میلیون سومانی بخش درآمدی بودجه از منابع غیر مالیات و 300 میلیون سومانی کمک رایگان سازمان‌های مالی بین‌المللی تامین خواهد شد. بخش خراجات یا هزینه بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 در حجم 8 میلیارد و 100 میلیون سومانی پیش بینی شده که نسبت به سال 2020 1 میلیارد و 700 میلیون سومانی بیشتر میباشد. همچنین حجم بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 برای بخش‌های اجتماعی 13 میلیارد و 200 میلیون سومانی یا که 48% آن تعیین شده است. از سوی دیگر برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون مبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی پیش بینی شده است. بانک جهانی اعلام کرد 80% خانواده های تاجیکستانی درآمدی ارسالی کارگران مهاجر از خارج را برای تامین غذا صرف میکنند. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود با عنوان تاجیکستان افزای مادر و کودک در شرایط کرونایی اعلام کرده است که 20% از خانواده های تاجیکستانی گفتند که نمیتوانند به دلیل گران بودن هزینه های درمانی به مراکز بیمارستانی مراجعه کنند. این در حالی است که کارشناسان بانک جهانی پیش بینی کردند درآمدی ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه امسال به دلیل گسترش ویروس کرونا 15% کاهش یابد. همچنین این کارشناسان معتقدند که نخستین بار در 2 دهه گذشته تاجیکستان با کاهش رشد اقتصادی در سال جاری به دلیل گسترش کووید 19 روبرو خواهد شد. وزیر مالی تاجیکستان از برنامه حکومت این کشور برای جذب قرض 340 میلیون یورو به منظور ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون در سال آینده 2023 خبر داد. فیض‌الدین قهارزاده گفته است که حکومت تاجیکستان 8 طرح سازشنامه دریافت قرض از خارج را در دست بررسی دارد که مهمترین آن جذب قرض 340 میلیون یورو برای تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون میباشد. وی تاکید کرده است که در این زمینه با دو بانک اروپایی از جمله بانک‌های شوئیسری و آلمان مذاکره انجام شده است که سازشنامه نهایی در حال تکمیل شدن است. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از افزایش 60,000 تنی برداشت پنبه خبر می‌دهند که تنها 10% از این محصول در داخل این کشور فراوری و بقیه به شکل خام به خارج صادر می‌شود. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان می‌گویند که امسال بیش از 461 هزار تن پنبه از مزارع این محصول برداشت شده که برابر با 96.6% از برنامه دولتی است. پنبه یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی تاجیکستان به حساب می‌آید. ترکیه، روسیه و چین خریداران اصلی محصول هستند که پس از تبدیل پنبه تاجیکستان به لباس و پارچه این کالاها را به تاجیکستان دوباره صادر میکنند. کشاورزان تاجیک معتقدند که در صورت خرید هر کیلوگرم پنبه از آنها به قیمت 7 سومانی میتوانند به سودآوری این محصول امیدوار باشند. این در حالی است که قیمت پنبه در ولایت ختلان و سوخت برای هر کیلو بین 5 تا 5.5 سومانی است. تنها خرج کش و برداشت این محصول را جبران میکند و سود چندانی برای کشاورزان باقی نمیگذارد. معاون نقش وزیر تاجیکستان آمادگی خود را برای یاری به حل مشکلی تامین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه تنغره اعلام کرد. عثمان علی عثمان‌زاده که برای آشنایی با فعالیت مرکزهای صنعتی ولایت ختلان به جنوب تاجیکستان سفر کرده بود، با ضرورت راه اندازی هر چه زودتر نخستین پالایشگاه نفت این کشور در منطقه آزاد اقتصادی تنغره تاکید کرد. مقامات منطقه آزاد اقتصادی تنغره میگویند افتتاح نخستین پالایشگاه نفت تاجیکستان ساخت آن از سال 2014 آغاز شده و 2 سال است به تاخیر میافتد به تامین نفت خام بستگی دارد. شرکت چینی تی کی اویل برای ساخت پالایشگاه نفت دنگره 450 میلیون سومانی اختصاص داده است. با افتتاح مرحله نخست پالایشگاه نفت دنگره در ولایت ختلان زمینه تصفیه سالانه 500 هزار تن نفت خام فراهم خواهد شد و با تکمیل آن تاجیکستان خواهد توانست سالانه 1 میلیون تن نفت خام را در این پالایشگاه تصفیه کند. به این ترتیب علاوه بر تامین نیاز داخلی زمینه صادرات بنزین به افغانستان نیز برای تاجیکستان فراهم می شود. تاجیکستان در سال به 1 میلیون 600 هزار تن بنزین و گازوئیل همان سلرکه نیاز دارد که به طور کامل از خارج وارد می شود. کارشناسان بانک رشد اوراسیا اعلام کردند که در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمد کارگران مهاجر تاجیکستانی تا 30% افزایش خواهد داشت. این کارشناسان تاکید کردند که عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا زمینه استفاده تاجیکستان از سبوکی واردات صادرات کالا در بازار مشترک، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان و رشد سالانه 3% اقتصاد این کشور را فراهم خواهد کرد. همچنین در 5 سال نخست پیوستن تاجیکستان به این نهاد همگرایی منطقه‌ای و در پی حذف مبلغی دریافت اجازت نامه کار اقامت درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک تا سالانه 1.5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر موضوع پرداخت حقوق بازنشستگی برای کارگران مهاجر تاجیک در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز حل خواهد شد. مقامات تاجیکستان در 5 سال اخیر هر بار در پاسخ به درخواست روسیه برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفتند که در حال بررسی این موضوع میباشند. کارشناس امور انرژی تاجیکستان برای خروج از بحران کمبود برق که موجب محدودیت انتقال آن شده است پیشنهاد داد زمان فعالیت مرکزهای صنعتی این کشور تغییر کند. کمال الدین سراج الدین با اشاره به شدت یافتن محدودیت انتقال برق در تاجیکستان گفته است که مقامات شرکت دولتی برق تاجیک در بیش از 25 سال اخیر فرصت کافی و سرمایه مالی زیاد از نهادهای مالی بین المللی جذب کردند که میبایست افزار را اصلاح کنند، اما این اتفاق نیفتاد. و افزود با توجه به تجربه نصب اسکای ذخیره برق 180 کیلوواتی در نیروگاه خورشیدی ناحیه مرغاب ولایت بدخشان میتوان روند ذخیره سازی برق در ساعت های کاهش مصرف را در سراسر تاجیکستان با نصب تجهیزات ذخیره سازی اجرایی کرد. به گفته این کارشناس انرژی تغییر ساعت کار مرکزهای صنعتی از روز به شب موجب کاهش فشار به شبکه های برقی تاجیکستان خواهد شد و تغییر ساعت کار ادارات و سازمان های دولتی، بانک ها و مرکزهای خدماتی در دو شیفت نوع توازن را در مصرف برق برقرار خواهد کرد. محدودیت انتقال برق که از آخرهای ماه اکتبر گذشته در بیشتر منطقه های تاجیکستان غیر از شهرهای بزرگ از ساعت 8 صبح تا 17 اجرا می شد، اکنون در بعضی از نواحی این کشور از ساعت 22 شب تا 5 صبح روز بعد نیز تکرار می شود. کمال الدین سراج الدین با اشاره به سخنان مقامات شرکت دولتی برق تاجیک که علت اصلی محدودیت انتقال برق در اکثر مناطق این کشور از ساعت 8 صبح تا 17 بیگاه را با سازی توربین های نیروگاه برقابی نارگ عنوان کردند رد کرده و گفته است به دلیل کمبارش بودن امسال اکنون تنها 3 توربین از 9 توربین نیروگاه برقابی نارگ فعال است و بقیه توربین آن به منظور صرفه‌جویی در آب ذخیره شده 300 متری این نیروگاه برای استفاده در فصل زمستان اکنون کار نمی کنند. و گفته سراج الدین اگر آب سد این نیروگاه اکنون مورد استفاده قرار گیرد در زمستان برای تولید برق آب باقی نخواهد ماند. از این رو باید مقامات شرکت دولتی برق تاجیک واقعیت را به مردم اعلام کنند که دلیل اصلی محدودیت انتقال برق نه مسائل فنی و بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برقابی نارگ بلکه بحران کمبود آب میباشد. در بودجه سال آینده 2020 حکومت تاجیکستان 302 میلیون دلار برای بازپرداخت قرضهای خارجی این کشور اختصاص خواهد یافت. فیضان قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفته است که این مبلغ در بودجه سال آینده حکومت برای بازپرداخت قرضهای خارجی مد نظر میباشد. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان در 10 ماه گذشته امسال به 3 میلیارد و 160 میلیون دلار رسیده که برابر با 43.3% از مجموع تولید ناخالص ملی تاجیکستان است. از سوی دیگر در بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 جذب قرضی 340 میلیون یورویی به منظور ادامه تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون از دو بانک شوئیسری و آلمانی برنامه ریزی شده است.
یاران همراه، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم.
مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کردند که تا آخرهای ماه اکتبر سال جاری در این کشور 244 هزار تن میوه مختلف جمع آوری شده است که در مقایسه با دوره مانند سال 2019 217013 تن بیشتر است. به گفته این مقامات در دو دهه اخیر در تاجیکستان سطح باغات این کشور با 199 هزار هکتار رسانده شده است. گفته می شود که این شاخص در مقایسه با سال 1991 یعنی دوران استقلال تاجیکستان از شوروی نزدیک به 110 هزار هکتار بیشتر می باشد. همچنین به گفته ای مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان در این کشور تا آخرهای ماه اکتبر بیش از 92 هزار تن انگور بردار شده که 31 هزار و 100 تن آن سهم ولایت سوخت، بیش از 27 هزار تن آن سهم ولایت ختلان و 36 هزار تن آن ناحیه های تابعی مرکز می باشد. این در حالی است که علاوه بر افزایش سطح کشت باغات و انگور در تاجیکستان، در منطقه های کوهستانی این جمهوری درختان میوه‌دار از قبیل سیب، چهارمغز، توت، زردالو، ناک، انگور که نوع آنها قدیمی بوده و صد ساله‌ها در این مناطق کاشته می شد همچنان امروز نیز محصول می دهند. قربان علی پرتویف متخصص باغداری تاکید کرده است که در اکثر منطقه های کوهستانی تاجیکستان شرایط برای افزایش سطح کشت باغات وجود دارد و ضرورت دارد که با استفاده از فناوری های نوین کشاورزی با افزایش سطح زمین های باغات تاجیکستان برای صادرات محصولات کشاورزان به خارج برنامه ریزی کرد. به گفته وی در حال حاضر محصولات باغات تاجیکستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، قزاقستان و روسیه صادر می شود. حکمت الله نظیروف متخصص باغداری در تاجیکستان درباره ضرورت حفظ باغات و برنامه های نگهداری و افزایش تولید محصولات آن اینطور اظهار نظر می کند.
تازه کردن گرد و اطراف درختان، نرف کردن گرد و اطراف درختان و انتخاب زمین هایی که برای بنیاد باغ ها پیش بینی می گردد از همین کارها آغاز میکنند. آمادگی گیریم با بریدن شاخ نودا، با شکل در آوردن آنها. از همه مهم نگاهبینی خود درختان در دوره گوییم که از آغاز سبزیش تا دوره خزانریز است. و در فصل تیرماه کارهای پروفیلاکتیکی خود درختان باید گذرانده شود.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم. میباشیم تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.